خب بدون تردید آقای نهاوندی یکی از شخصیت های موفق پیشرو سالهای آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود، به عنوان رئیس دانشگاه شیراز و بعدا به عنوان رئیس دانشگاه تهران، و یک فردی بود که میشه گفت یک جاه طلبی با اون فرم مثبتش، یعنی برای اینی که بخواد وارد صحنه بشه و یک سلسله رفرم هایی که برابر با نیازمندی های روز بود رو پیاده بکنه، و به عنوان یه آدمی که تحصیل کرده بود و فهمیده بود یک گروهی هم درست کرده بود که مرکب بود از دانشگاهی ها، آدم های فهمیده با سواد که با مسائل مختلف ایران آشنایی داشتن و کمی ها و کاستی های اون زمان رو خوب باهاش مواجه بودن و پیشنهاداتی میدادن برای رفع اونها. و خب آقای نهاوندی میشه گفتش که این امید رو داشت که مثلا احتمالاً به پست نخست وزیری برسه و بتونه اون برنامه را که در قالب گروه اندیشمندان برای بررسی مسائل ایران تشکیل داده بود و اون عده رو که تو هم مادر خود منم که اون موقع استاد دانشگاه بود یکی از اعضای اون گروه بود رو اونا پیش شاه رفتن، در شاه اونا رو دید. میشه گفت که شاید به فرم امروزی آقای نهاوندی یکی از اصلاح طلبان اون دوران بود.
دقیقا همین به نظرم نکته مهم آقای نهاوندیه دیگه، یعنی اینکه در کل کاری هم که انجام میده، حتی در کتابش هم که نگاه میکنه به دوران محمد رضا شاه پهلوی، سعی داره که یک چهره عقلانی از نظام پهلوی، برخلاف حالا مخالفان که به شدت مخالفت میکنن با نظام پهلوی، یا حتی برخلاف طرفداران که همه چیز رو نادیده میگیرن، سعی میکنه همیشه میانه وایسه. این نگاه میانه رویی که حالا در حاشیه تاریخ به اون دوران داره، تا چه اندازه در روش و منش خودش هم به عنوان کسی که کارگزار حکومت بود دیده میشد؟
من نمیتونم به طور دقیق جواب این سوال بدم، چون برخورد من با آقای نهاوندی بیشتر برخوردهایی بود که جنبه کاری نداشت، و بعد از انقلابم که ایشون اومد به خارج و در اون سالهای اول، همون یک سال اول بعد از انقلاب بررسی میکرد که وارد صحنه مبارزات بشه یا نشه، من همون موقع با ایشون ملاقاتی داشتم. تقریبا هم که در ارتباطاتی که با ایشون داشتم، او تشخیص میداد که ضعف کجاست و سعی میکرد که اونها رو هم بیان بکنه. ولی خب میدونید به هر حال شما موقعی که در یک سیستم کار میکنید و به خصوص موقعی که او رئیس دفتر ملکه ایران بود، خب یه مقدار هم مسائل رو از نزدیک بهتر میبینید، هم یه مقدار محظورات دارید، ولی به خصوص موقعی که اون شرایط برای روی کار آمدن دولت شریف امامی هموار شد که به اون نیازمندی هایی که اون زمان بود بیشتر توجه بکنه، و در کتاب خودش هم که بعدها نوشت، خب خیلی مسائل رو و مشکلات رو عریان بیان کرده که خب با به طبع خیلی از آدم هایی که به خانواده پهلوی در اون زمان نزدیک بودن و وابسته بودن به مشام اونام زیاد خوش نیومده.
این اوریانی برمیگرده مثلا به نقد هایی که به برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی داشت و نحوه اداره حکومت، اون حلقه بسته ای که به هر حال شاه دور خودش تنیده بود، یا مسائلی فراتر از این رو هم آقای نهاوندی اصولا در معافلی که بود، با توجه به اینکه شما بعد از انقلاب خب میگید که فرصت داشتید ایشون رو ببینید، اینها رو هم به اوریانی بیان میکرد.
مسئله جشنهای شاهنشاهی، همه کسانی که به هر حال جزء الیت سیاسی بودن با اصل جشنها مخالف نبودن، ولی با فرمی که جشنها ارائه شد، به لحاظ اینی که اون مسئله روابط عمومیش رو درست اداره نکردن، یک تصویری که با واقعیات تطبیق نمی کرد داده شد، که خب ایشون هم به نظر من اگر کریتیکی کرده که من خودم مستقیما نشنیدم به اون دلیله، ولی به هر حال ایشون از مداخلاتی که صورت می گرفت توسط افرادی که در دربار بودن، دوروبر اولیا حضرت بودن، چیزایی که علناً بیان کرد در ارتباط با فرض کنیم بازداشت کردن مقامات دولتی مثل آقای هویدا و امثال هم اینها، خب اینا یه مسائلی است که به نظر من امروز که ما نگاه میکنیم به گذشته، خب این خیلی مضحکه که مثلا در اون زمان فرض کنیم اون سیستم آقای هویدا رو زندانی کنه بعد مسعود رجبی رو آزاد بکنه. میدونید این نوع مسائل که مطرح میشد، خب افراد قضاوت میکردن و قضاوت ها هم برابر با این بود که در اون نقشه سیاسی دقیقا کجا ایستاده بودن و سمپاتیاشون بیشتر به کدوم سمت بود. ولی آقای نهاوندی شخصا قابلیت این رو به هر حال در وجودش بود که بخواد مسائل رو اونطور که هست ببینه و برای حفظ سیستم اون رفرم هایی که لازم هست رو بخواد در اون راستا قدم برده.
ولی به هر حال این صدای اصلاح طلبانه ایشون به نوعی اینطور به نظر میاد که شنیده نشد. من حتی دیدم که در جایی گفته بودن که انقلاب رو غیر قابل اجتناب میدونستن، یعنی به هر حال جایی که اصلاحات نتیجه نده، خب خیلی ها بر این عقیدن صاحب نظران سیاسی که خب منجر میشه به تغییرات سیاسی که حالا این تغییرات در ایران خودش در قالب انقلاب نشون داد. اما بعد از انقلاب آقای نهاوندی چگونه بود؟ تا چه اندازه بعد از انقلاب درگیر مسائل ایران بود از نقطه نظری که خب بعضی ها وارد مبارزه گسترده تری شدن با حکومت حاضر ایران، اما خب آقای نهاوندی در کجا می ایستاد؟
من خود من که الان به عنوان یک کسی که سن و سال بلند دارم و میشه گفت یه نوع دیناسور سیاسی هستم، خب من آقای نهاوندی که اول اومد به فرانسه، اون اولین کسی بود که من موقعی که میخواستم وارد عرصه مبارزات ملی بشم باش ملاقات کردم. و آقای نهاوندی خب ایده های خوبی داشت، حرف های خوبی میزد، ولی آقای نهاوندی در اون شرایط و به لحاظ اون عدم اعتباری که به تمام اون کسانی که متصل به نظام پهلوی بودن در اون فعالیت در اون زمان براشون کار مشکلی بود، برای اینی که بتونه به هر حال پیش بره با افرادی مثل ارتش بود اویسی، ارتش بود آریانا ارتباطاتی داشت، ولی نتونست که در مقابل افرادی مثل دکتر بختیار و دکتر امینی که به هر حال یک نوع مقبولیت عمومی بیشتر داشتن اونجوری وارد صحنه بشه. ولی به هر حال آدم هوشیار و مسائل رو دنبال میکرد، دیدگاه های خودش رو داشت، نظرات خودش رو داشت. و خود من بارها در طول سلامات این امکان صحبت رو با ایشون داشتم و خب ولی اونجور که مداخله مستقیم بکنه، خب اون نیازمنده به ابزار کار و به اصطلاح تشکیل سازمان و اینجور چیزاست که خب برای ایشون با امکاناتی که در اختیارش میتونست قرار بگیره در اون شرایط میسر نبود. ولی به هر حال یک صاحب نظر و یک ایرانی علاقمند به اینکه مملکتش بخواد یک راه و چاه بهتری رو طی بکنه بود و تا آخر سر هم همینجور باقی موند.